به نام خدا. اینجا استدیو هفته، قسمت 163 برنامه شش نقطه، جمعه 28/6/1399 با اجرای اشکان آذرماسوله. محبت کنین، تیتراژو پخش کنین.
این یه برنامه رادیویه ویژه نابینایانه. اسمشم شش نقطه.
شش نقطه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. به شنیدن برنامه شش نقطه خیلی خوش آمدید.
رادیو تهران،
جمعه شبها همین ساعت همین جا.
شش نقطه. شش نقطه.
موج اف ام ردیف 94
مگاهرتز. شش نقطه. نقطه
آغاز. آغاز. نقطه آغاز برنامه شش نقطه همین جا. سلام میکنم.
سلام میکنم.
ادساین رادیو اندرلاین شش نقطه راه ارتباطی شما با ما هست در برنامه شش نقطه و میتونید نقدها و نظرها و پیشنهادات خودتون رو به اطلاع ما برسونید و همچنین میتونید در طرح بزرگ استعدادیابی برنامه شش نقطه مشارکت کنید. برای شرکت در طرح استعدادیابی برنامه شش نقطه میتونید برای ما فایل های دکلمه و شعرخوانی خودتون رو بفرستین، گزارش بفرستین، پادکست تولید کنید، به هم نوعان نابینای خودتون آموزش بدین و ترفندهای مختلف خانه‌داری، کار با رایانه، کار با اینترنت و کار با تلفن همراه رو به هم نوعان نابینای خودتون آموزش بدین. ادساین رادیو اندرلاین شش نقطه، شناسه ما در فضای مجازی و ادساین شش نقطه، پایگاه ما در فضای مجازی. شبتون بخیر. شما شنونده برنامه شش نقطه هستید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
من از وقتی چشامو باز کردم به جز سرو همه درا رو بستم، تو تنها دل خوشی زندگیمی، تا جون دارم پای عشقت نشستم. من از وقتی چشامو باز کردم به جز سرو همه درا رو بستم، تو تنها دل خوشی زندگیمی، تا جون دارم پای عشقت نشستم.
و اما بریم سراغ آیتم نقطه چین.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم. سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم.
به فضای مجازی سرک میکشیم
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
نقطه چین. از اونجایی که بوی ماه مهر رو داریم استشمام میکنیم و ماه مهر همراه هست با مناسبت‌های مختلفی ویژه معلولان، از جمله روز ناشنوایان و از جمله روز جهانی نابینایان، روندی رو در برنامه شش نقطه از این هفته آغاز میکنیم و سعی میکنیم در هر هفته از برنامه شش نقطه تا زمانی که برسیم به روز جهانی نابینایان با یکی از تشکل‌های ویژه نابینایان گفتگو بکنیم، ببینیم برنامه‌شون و طرحشون برای گرامی داشت روز جهانی نابینایان چی هستش و چه ایده و چه ابتکاری دارن که روز جهانی نابینایان امسال رو بتونن به خوبی و به نیکی برگزار بکنن. در قدم اول می‌خوایم گفتگو بکنیم با مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایی کشور، جناب آقای سهیل معینی، ببینیم که این شبکه چه طراحی‌ها و چه برنامه‌هایی داره برای استقبال از روز جهانی عصای سفید. آقای سهیل معینی سلام، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، وقت شما و شنوندگانتون بخیر.
خبری منتشر شده مبنی بر اینکه شبکه تشکل‌های نابینایی کشور
چاوش فراخوانی رو صادر کرده و در اختیار رسانه‌ها قرار داده به مناسبت تقارن با روز جهانی نابینایان. اول کمی در مورد این فراخوان توضیح بدین تا بعد من سوالاتمو بپرسم.
فراخوان برمیگرده به این وضعیت ویژه امسال و نزدیکی به روز 23 مرس روز جهانی عصای سفید. با توجه به شرایط ویژه امسال و ایام کرونا، طبعاً اکثریت مراسمی که به طور روتین در سالهای گذشته برگزار می‌شد امسال قابل برگزاری نیست. گرد همایی نخواهیم داشت، جشن‌هایی که تشکل عمدتاً برگزار می‌کردند یا سایر نهادها امسال قاعدتاً قابل برگزاری نیست. در نتیجه باید فکری می‌شد به حال مراسمی که امسال باید با توجه به این شرایط خاص تدارک دیده بشه. ما یه فراخوان دادیم به تشکل‌های عضو شبکه در سراسر کشور که این محدودیت رو بیاییم و تبدیل به فرصت بکنیم، به این معنی که حالا که نمیشه اون مراسم رایج رو گرفت که در سالهای گذشته ما به این مراسم عمدتاً از یک زاویه نقد هم نگاه میکردیم، این که
بله.
این مناسبت جهانی فرصتی برای جشن و پایکوبی و این چیزها نیست، فرصتیست برای معرفی مشکلات نابینایان به جامعه، جلب حمایت همگانیه جامعه و مسئولان از برای حل مشکلات و معرفی توانمندی های جامعه نابینایان به کشور و به عبارتی استفاده از این فرصت برای بهبود و ارتقای سطح زندگی نابینایان. از تمام تشکل ها خواستیم که ابتکاراتی رو با توجه به این ویژگی ها اگر دارن و تدارک خاصی رو دارن برای مراسم میبینن این رو به مدیریت چاوش منعکس بکنن. این رو ما شاید پیشنهادات خوبی اتوش در بیاریم، جمع‌بندی کنیم، در سطح ملی اجرا کنیم، هم تشکل‌های دیگه در میان بذاریم و با یه هم‌افزاری و رایزنی فکری بتونیم این فرصت رو به شکل بهینه‌ای ازش استفاده کنیم.
تا الان پیشنهادی به دست شما رسیده یا نه و اینکه پیشنهادا بر چه حول و حوشی میچرخه و بر چه مبنایی گردش میکنه؟
پیشنهاد جالبی که توشون دیدم پیشنهادی بود که طرف مؤسسه در واقع بصیر شمال غرب کشور تبریز به دست ما رسید که پیشنهادی بود در زمینه یه مسابقه خانش قانون حمایت از حقوق معلولان بود و اینکه خب به شکل مجازی قانون تشریح بشه و بعد افراد شرکت بکنن که خب حالا به شکل سمبولیک گفته بودن که به 23 نفر به مناسبت 23 مهر ما جایزه تا بکنیم، ولی هدف اصلی قطعا این بود که دوستان با قانون جزئیات آیین‌نامه‌هاش بیشتر آشنا بشن. یا مثلا در همین پیشنهادها بود این که به بهانه قدردانی از کارمندان نابینایی یک نهاد مثلا میتونه شهرداری باشه
دوست.
در اون شهرداری حضور پیدا بکنن مسئولین تشکل‌ها و ضمن قدردانی از اون نابینایان بیشتر بهانه‌ای باشه برای طرح خواسته‌های جامعه هدف مثلا از مسئولین شهرداری.
بله.
این که مثلا توی زمینه خدمات مختلف شرایط نابینا رو چجوری لحاظ کردم.
حالا من خودم به عنوان مسئول محتوایی برنامه شش نقطه از طرف تیم شش نقطه هم میخوام یه پیشنهاد بدم و اونم اینه که امسال حضورمون رو در رسانه هدفمند بکنیم، نظام نامه رو ایجاد بکنیم که اگر قراره چه در مناسبت 23 مهر و چه در غیر این مناسبت نابینایی به عنوان میهمان در رسانه حضور پیدا بکنه چی باید بگه، نره منافع شخصی خودش رو مطرح بکنه، خیلی عامیانه بگم، مثلا بگه آقا من پول ندارم، نمیدونم شغل ندارم، بعد مثلا یه خیر پیداشه 50 میلیون بهش کمک بکنه، بدونه چی باید بگه، بره حرفی رو بزنه که حرف دل جامعهش باشه و بره تمام تلاشش رو بکنه برای اینکه جامعه خودش رو معرفی بکنه و اون فرهنگ سازی و معرفی سبک زندگی نابینایی رو به درستی انجام بده، کاری که امید هاشمی توی فرمول 1 با علی ضیا و افشین حسین خانی انجام داد، خود من تو حالا خورشید رضا رشیدپور انجام دادم و خیلی از رفقای من انجام دادن. این رو باید نهادینه بکنیم، این قول رو میدم و برنامه ما این هستش که در فرصتی که داریم تا مناسبت 23 مهر هر هفته اگر بتونیم با یکی از تشکل‌ها گفتگو بکنیم در آیتم نقطه چین، خود دوستان عزیزمون در تشکل‌های مختلف، چون ما نمی‌رسیم همه تشکل‌ها رو بگیریم، برای اینکه کمکی کرده باشیم به مجموعه شما، میتونن پیشنهاداشون رو و ابتکارها و ایده‌هاشون رو از طریق @radio_6 نقطه که شناسه ما هست در فضای مجازی به شکل پیام صوتی بفرستن تا ما در برنامه پخش بکنیم. آقای معینی، حالا از وعده هایی که پارسال داده شد توسط مسئولین، چون یه چند تا جلسه بود که یک دوتا هم حالا افتخار داشتم که از نزدیک خدمت شما باشم و با هم مشارکت بکنیم، در مجموع از وعده هایی که پارسال داده شد چقدرش عملیاتی شد؟ تقریبا هیچی دیگه. آره،
اگه بخوام مشخص بگم، به ما اسم دادیم به دوستان که از طریق دولت و مسئولین دولتی توضیح بشه در وزارتخونه های مختلف و این قول رو گرفتیم که پیگیری بشه. متاسفانه تا همین اواخر هم که ما پیگیری کردیم به طور مشخص جوابی در اون زمینه ها داده نشد. حالا یا اشکال از این بود که توضیح نشده بود اساسا، یا این که اگه توضیح شده بود روند ثابتی برای پیگیری این اخبار از وزارتخونه ها داده نشد. به هر حال من با توجه به این تجارب چیزی که میتونم بگم، با الان خودمون رو باز هم خواهیم کرد، اما شاید چیزی که کمک بکنه که ما از امسال به بعد شرایط بهتری داشته باشیم این هستش که کمیته نظارت در قانون حقوق معلولان دبیرخونه‌اش در حال تشکیل است و با تشکیل دبیرخونه یکی از برنامه‌هایی که قطعا وظایف مخوفی دبیرخونه هست پیگیری مصوبات کمیته است.
بله.
از اونجایی که یکی از فلسفه های وجودی کمیته اخذ گزارش سالانه از تمام وزارتخانه ها و دستگاه اجرایی در خصوص انجام تکالیفشون حسب قانون هست، ما این امید رو داریم که از امسال به بعد بتونیم این گزارش ها رو به طور منظم با توجه به جایگاه کمیته وزارتخانه ها و دستگاه اجرایی مختلف رو ثابت داشته باشیم. این مشکل عدم پاسخگویی یه قدم عمده در جدولش برداشته بشه.
آقای معینی خیلی متشکرم،
سپاسگزارم از شما و امید این که امسال همونطور که گفتین با استفاده از این شرایط محدود کننده اون ور قضیه ما بتونیم یک گشایشی رو در پیام رسانی مون به جامعه به مسئولان در نهایت برداشتن گام های عملی و جلب بهبود زندگی نابینان کم بینان برداشت.
بسیار سپاسگزارم، خدا نگهدارتون، شبتون بخیر، موفق باشید.
من اونقدر توانایی دارم که بخوام و بتونم نبینم. من میتوانم نبینم. من میتوانم نبینم.
خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه. باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه.
من یک نابینا هستم. من زندگی خودم رو دارم. من نابینا با اعتماد به نفس زندگی میکنم. من نابینا با اعتماد به نفس زندگی میکنم.
نگاه کن به خورشید که داره میخنده. سلام کن به فردا. سلام به آینده.
اینجا شش نقطه.
شبتون بخیر. همزمان با برنامه شش نقطه پرسپولیس داره با التعاون عربستان بازی میکنه. میدونم که شاید خیلیاتون حواستون به مسابقه فوتبال پرسپولیس باشه، خود منم تقریبا همین حالتو دارم. بریم سراغ خبرای هول هولکی.
خبر میخونیم در خبرای هول هولکی.
خب خبرهای هول‌هولکی رو با یک خبر جالب شروع میکنیم، خبری که میتونه یک الگوی مهم باشه برای بسیاری از مسئولین کشورمون. برای اولین بار در تونس یک فرد نابینا به نام آقای ولید الزیدی به سمت وزیر فرهنگ تونس منصوب شد، در شرایطی که اینجا خیلی از نابینایان ایرانی نتونستن سمتهایی که در شأنشون هستش رو در اختیار بگیرن. خب ما هنوز سر بحث کاندیداتوری نابینایان در مجلس شورای اسلامی به جمع‌بندی و نتیجه نهایی نرسیدیم و هنوز خیلی از نابینایان نتونستن علی‌رغم داشتن شایستگی به صندلی‌های بهارستان راه پیدا کنن. به علاوه این که در کشور ما اساساً خیلی از نابینایانی که هم تحصیلات خوبی دارن و هم توان و تخصص خوبی دارن هنوز شغل مناسبی رو نتونستن پیدا کنن که این میطلبه مسئولین دقت بیشتری به خرج بدن در این زمینه تا مشکل اشتغال دوستان عزیز معلول و به خصوص نابینایان برطرف بشه. و برسیم به بحث آزمون‌های استخدامی که بحث مهم این روزهای جامعه نابینایان و جامعه معلولین هست. خب دفترچه هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی منتشر شده و دوستان نابینا و معلول میتونن در آزمون استخدامی امسال هم شرکت کنن. نقل قولی از رئیس سازمان بهزیستی کشور آقای دکتر قبادی دانا که گفتند 3% از پست‌های دستگاه‌های دولتی قرار هستش که به معلولین اختصاص پیدا بکنه و امیدواریم که این سهمیه 3% امسال دیگه بدون کماکاست اختصاص پیدا بکنه. در همین رابطه ما هفته پیش گفتگوی رو با آقای دکتر هداوند داشتیم، معاون آموزشی و برنامه‌ریزی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشورمون. یه بخشی از این گفتگو که هفته پیش وقت نشد پخشش بکنم اختصاص داشت به همین ماجرای آزمون‌های استخدامی. توضیحاتی رو آقای هداوند در این خصوص دادن که توضیحات ایشون رو می‌شنویم.
یه سوالی به ذهنم رسید، ببخشید اینم بپرسم، مزاحمتون نشیم دیگه. این ماجرای آزمون استخدامی آموزش و پرورش یه بخشش به شما مربوط میشه یا اصلا هیچیش به مربوط میشه؟ خب بله، برای اینم باز راجبش صحبت بکنیم که چی کار قراره بکنین که مشکلات پارسال رو نداشته باشین.
هر سال آزمون استخدامی یا هر موقعی که آزمون استخدامی برگزار میشه 1% رو هم به همکاران آموزش پرورش استثنایی با توجه به اینکه ما یکی از مشکلات عمده ما بحث نیروی انسانی متخصص هست رو که امسال هم نزدیک به هلوهوش 694 نفر به شکل ماده 28 نزدیک 505 نفر اگر اشتباه نکنم در دانشگاه فرهنگیانه و یک تعدادی هم تا حدود 500 نفر گفتیم بحث جذب نیروهای طرحی در رشته‌های توانبخشی رو داشته باشیم.
بله.
بحث استخدام 3% معلولین هم که همیشه خود سازمان امور اداری و استخدامی و وزارتخونه معمولا 1% رو به افرادی که میتونن در حوزه‌های خاصی که مشکل ایجاد نمی‌کنه سهمیه 3% معلولین هم رعایت بشه ان شاء الله.
حالا ان شاء الله امسال یه کمکی هم شما بکنید که مشکلات پارسال رو نداشته باشیم، چون پارسال خیلی از نابینایان میرفتن تو مصاحبه شرکت میکردن بعد یه سری اتفاقات عجیب میافتاد، مثلا ازش میپرسیدن که اگه یکی بیسکویت بخوره تو چه جوری میخوای متوجه بشی، یه سری سوالات ناشی از عدم شناخت و اینهاست که اینا رو شما خیلی بتونین تاثیر بذارین تو برطرف شدن ابهامات. خیلی متشکرم از شما آقای هداوند.
سهمیه استخدام 3% که همه دستگاه ها رو ملزم کرده که همه دستگاه ها باید سهمیه 3% رو در قانون جامعه حمایت از معلولین هم اومده، ولی چشم مواردی که گفتید حتما ما هم بگیریم.
زنده باشید.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی آقای علی همت محمود نژاد هم گفتن طبق دستوری که ریاست سازمان بهزیستی آقای دکتر قبادی دانا صادر کردن در قالب یک بخشنامه، تمامی مدیران بهزیستی استانهای مختلف کشور ملزم هستند که یک مشاور معلول رو برای خودشون منصوب بکنن که خب در این صورت قطعا درستی رعایت بشه. میشه امیدوار بود که به حال اتفاقات خوبی در آینده با وجود این مشاوران معلول در سازمان بهزیستی رقم بخوره. اینم از خبرای هلهلکی.
برنامه برای کسانی که می توانند نبینند و می توانند ببینند. 6 نقطه هر هفته از رادیو تهران.
از رادیو تهران.
6 نقطه.
خب بریم سراغ طرح استعدادیابی برنامه 6 نقطه. آقای احسان مهربانی از تهران محبت کردن 2 فایل رو برای ما فرستادن که ظاهرا هم نویسنده متن ها خودشون بودن و هم اجرا به عهده خودشون بوده. از این دوتا فایل یکیشو این هفته پخش میکنم براتون و یکیش رو هم اگر بشه سعی میکنم در هفته‌های آینده براتون پخش بکنم.
آدم بودن سه حرفه ولی آدم موندن خیلی سخته. خیلی سخته بخوایم انتخاب کنیم انسان باشیم و انسانوارانه زندگی کنیم. خیلی سخته. خیلی سخته چون ما سختش میکنیم. میتونیم خوب باشیم ما ولی بد بودن رو انتخاب میکنیم. میتونیم خوب باشیم و همدیگر رو تو روزای سخت تنها نذاریم. میتونیم خوب باشیم و از عشق و محبت برای همدیگه کم نذاریم. میتونیم خوب باشیم و برای خوبی کردن و بد نبودن عذر و بهونه نیاریم. ما میتونیم خوب باشیم. کافیه فقط انتخاب کنیم خوب باشیم و به هیچ کسی بدی نکنیم. خدا آدم خوبا رو دوست داره. خدا بهتریناشو نصیب خوبا میکنه. یادت نره خدا داره ما رو نگاه میکنه. هر وقت که خوبی میکنی هرچند کوچیک، خدا بهترین اتفاقای زندگی رو نصیبت میکنه. بیاید خوب باشیم. بیاید خوب باشیم و خوب زندگی کنیم تا بتونیم با خوب بودنمون دنیامونو گلستان بکنیم. اگر ما خوب باشیم دنیای ما پر از مهربونی میشه. بیاید خوب باشیم. روی این کره خاکی هر جاش که بری خوبی و بدی یه معنا داره. نوعیت و جنسیت هم نداره. خوب بودن همه جای این دنیا قشنگ و زیباست. خدا بود. من از حق خودم میگذرم ولی از حق دیگران به هیچ وجه. نویسنده احسان مهربانی، گوینده احسان مهربانی.
شبتون بخیر. این هفته میخواییم توصیف چند تا از فنون رشته ورزشی کشتی رو براتون انجام بدیم. باز همکار به عهده شهروز حسینی و سیپان دولتخواه بوده. نقطه نما رو بشنویم.
اگه شما هم مثل من میتونید نبینید،
اگه نابینایید
میتونید نقطه نما رو گوش کنید.
نقطه نما، توصیفی از همه جا و همه کار.
درود بر شما همراهان محترم برنامه شش نقطه. با نقطه نما در خدمت شما هستم. بحث کشتی رو توی دو برنامه قبلی پیش بردیم و میخوایم باز هم ادامه بدیم. سیپان سلام، وقتت بخیر.
درود به شما شهروز گرامی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. درود به شما شنوندگان گرامی برنامه شش نقطه.
بریم سراغ فنون مختلف. اول در مورد سرشاخ توضیح بدیم. اصلا سرشاخ یعنی چی؟
سرشاخ حالت ابتدایی کشتی رو میگن شهروز جان. که دو تا کشتی دست‌هاشون رو روی کتف و شونه حریف خودشون قرار میدن و اونجا جایی هست که داور سود میزنه و کشتی از اونجا شروع میشه. پاها رو زمین، هر دو کشتی آماده، دست‌ها و کتف‌ها در هم قفل میشن و آماده ی این میشن که کشتی رو شروع بکنن.
این یه خم و دو خم، حالا یه خورده در موردش صحبت بکن برامون که چی هست و چجوری انجام میشه.
وقتی که میگن یه خم یعنی گرفتن یک پای حریف، یا دو خم گرفتن یعنی که از قسمت زانو تا کمر اونجا رو وقتی که بگیرم و مال خودشون بکنم، این یه وضعیت ایدئاله برای کشتیگیر شهروز جان. چرا؟ چون دیگه آمادگی اجرای فنون رو شما داری. وقتی که یه خم رو داشته باشی با تکون دادن کشتیگیر میتونی تعادلش رو به هم بریزی. وقتی دو خم رو داشته باشی میتونی کشتیگیر رو به راحتی بلند کنی. اصطلاح خیلی جالبی دارن شهروز جان، اینجا میگن که درخت کن.
درست.
خیلی جالب، یعنی مثل یک درختی که شما از ریشه بلند میکنی، وقتی که دو خم رو میگیری، گفتم دیگه فاصله بین زانو تا کمر اون قسمت رون پا، وقتی که اونجا رو میگیری و دو خم رو اصطلاحا هم بگیری، شما رو تصور کن کامل تعادل یک گوشی رو به هم زدی و مثل یک درختی که از جا میکنی کشی رو بلند میکنی تا بتونی فون خودت رو اجرا کنی.
در مورد فن کمر و کمرگیری و اینها هم یه مقدار برام توضیح بده.
چه کشی فرنگی، خب ما گفتیم پا رو نداریم، پس برابر این برای دار هم زدن تعادل کشیگی باعث از دست ها و کمر استفاده کنی. خیلی وقتا این پیش میاد، پیش میاد دو دست یک دست، با دو دست یک دست کشتگی رو میگیریم، به حالت خل دادن میکشیم جلو و بلند فاصله میچرخیم و خودمون کمر کشتگی رو میگیریم به حالتی که پشت کشتگی رو مقابل خودمون ببینیم. حالا کمر کشتگی در اختیار ما هست دیگه، از اونجا شما میتونی فنون مختلفی رو انجام بدی. آره دیگه. دیگه از همونجا به پشت به پل ببری، به خاکش بکنی، به چرخونیش، بارانداز بکنی. حالا فن بارانداز چی هست؟ تصور بکن کشتگی مقابل روبروت هست و پشتش به شما هست. شما کمرش رو گرفتی و از همونجا خودت رو به عقب پرتاب میکنی و طبیعتاً کشتگی هم با تو به عقب پرتاب میشه. ببینیم بارانداز از پشت، این به پشت پرتاب میکنی و خیلی امتیاز بالایی هم داره، 4 امتیاز داره در کشتی. یکی از فنونی که اسمش احتمالاً شنیده باشه فیتیل پیچ هست، توی اصطلاحات عامیانه خیلی استفاده میشه، میگن طرف رو فیتیل پیچش کردن. فیتیل پیچ وقتی هستش که شما پای حریف میرسی، پای حریف رو با دستان خودت قفل میکنی و خودت شروع میکنی به چرخیدن. این فشاری که شما به کمر و زانوی حریف میاری باعث میشه که کشتیگیر مقابل با شما بچرخه و این چرخوندنه در فیتیل پیچ کردن باعث میشه که کمر کشتیگیر هم به تب زمین برخورد بکنه و بچرخه و هر چرخش 2 امتیاز.
چطور باید کشتیگیر توی خاک بشینه؟
آها منظور بعد از اختار هست؟
درسته بله.
عرض کردم باز هم باید زانوها و آرنج ها به روی زمین قرار بگیره به حالت 4 دست و پا و کشتگیر دست ها رو روی شونه بذاره، کشتگیر مقابل و داور سوت میزنه. بعد از سوت داور دیگه حرکت ادامه پیدا میکنه و خیلی وقتا اینجا کشتگیر که خاک و در خاک بشینه سریع دراز میکشه و اون حالت خاک شدن رو نگه نمیداره. چرا؟ چون میخواد اجازه نده دست حریف به کمرش برسه. سالتو بارانداز رو از بالا توضیح دادیم. آره. باراندازهای خاک هم خب دقیقاً هم حالت کمر و چرخوندن اون در حالت خاک داریم. اون رو هم بارانداز در خاک، شما کمر رو که گرفتی از همون کمر شروع میکنن به چرخیدن،
دستش در نکنه، لطف کردی.
من که این خدمت این اعمال شش نقطه مخصوص نابینایان هست، میخواستم بگم که فدراسیون نابینایان کشتی خیلی فعاله. میخواستم خواهش کنم از عزیزانی که علاقمند هستن مراجعه کنن، پیگیری کنن و واقعا با افتخار آفرینی میشن.
بسیار همعالی، لطف کردی سیبان عزیز، ازت خدافظی.
سپاس از شما عزیزان، وقتت بخیر، خدا نگهدار.
ما داریم یواش یواش تموم میشیم،
نقطه پایان.
همیشه تو هر حالی امید توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست. تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم شش نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
یه بار دیگه تاکید میکنم @radio_6 در اختیار شماست تا ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون از برنامه 6 نقطه در طرح استعدادیابی بزرگ برنامه 6 نقطه شرکت بکنید و تولیدات رسانه‌ای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. تاکید میکنم بر این نکته که برای ما اینکه دوستان نابینا گزارش بگیرن، پادکست ضبط بکنن و آموزش برای ما ضبط بکنن و ترفندهای مختلف رو آموزش بدن، از اولویت و ارجحیت بیشتری برخورداره. بنابراین سعی کنین مسیر تولید آثارتون رو بچرخونید به سمت تولید پادکست، تولید آموزش و ترفندهای مختلف و همچنین تهیه مستند و گزارش از شرایط نابینایان در جامعه، مناسب سازی پیاده‌روها، معابر، ایستگاه‌های اتوبوس، مترو و غیره. زمان برنامه 6 نقطه به اتمام رسید. براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم.